فاطمیه اول 1397 با موضوع یاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. جلسه اول، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد مولانا و سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها السر المستودع فيها عدد ما احصاه كتابك و احاط به علمك. یکی از موضوعات مهم دینی ما در مباحث اعتقادات و اساساً در تمام مکاتب دنیا مسئله است در مباحث اعتقادی به نام انسان و سرنوشت. خب هر مکتب به معنای یک نظام فکری، هر مذهب به عنوان یک آیین اندیشه‌ای جامع سوالات مختلفی رو باید به انسان پاسخ بده، سوالات متعددی رو باید جواب بده. من کیستم؟ از کجا هستم؟ به کجا خواهم رفت؟ دنیا معناش چیست؟ برای چی ما در این دنیا هستیم؟ تا میرسه به اینجا که ما در این دنیا این سرنوشتی که داریم، مسائلی که برای ما پیش میاد، آیا ما نقشی در وقایع پیش روی خودمون داریم یا نداریم؟ این مسائلی که به سر ما میاد در دست ما هست یا اصلا از حیطه اختیار ما خارجه؟ شانس و اتفاق بنابر گفته بعضیا، جبر و حتم برابر نظر بعضیا، یا نه اینه نه اونه، یه چیزی بین این دوتاست؟ بالاخره ما چه کاره ایم؟ نتیجه این عقیده در زندگی و عملکرد و مواجهه انسان بسیار مؤثره. مجال نیست، مناسبت مجلس هم اقتضا نداره اندیشه اختیار جبر و انسان و سرنوشت رو در تاریخ بشریت و دوره‌های حاکمیت سلاطین بخوایم بررسی بکنیم که از این اندیشه، از این تفکر چه استفاده ها و چه سوء استفاده هایی شده و میشه، چه آثار مثبت و منفی داره اگر انسان در این تفکر به اون جایی که باید برسه و اگر به اون جایی که باید برسه نرسه. به تعبیر خیلی ساده تر، آنچه که انسان میتواند بکند پشت این عقیده وجود داره که اگه من بکنم، دنبال کنم، تلاش کنم، فایده ای داره یا نداره، اثری داره یا نداره، به جایی خواهد رسید یا نخواهد رسید. خب این یه سؤاله. بعد چقدر اثر داره؟ ما چقدر در سرنوشت خودمون نقش داریم؟ چقدر در آینده‌ای که پیش روی ماست تأثیر گذاریم؟ 10%، 20%، کم، زیاد؟ مرحله بعد مسئله مهمتری وجود داره که علت انتخاب بحث رو من همین عنوان قرار میدم، که خب حالا که فهمیدیم میتونیم اثر بذاریم، اگر فهمیدیم خب چگونه باید اثر گذاشت؟ چطور میشه آینده مثبتی رو رقم زد؟ چطور میشه برای مشکلات فردا از امروز توش فراهم کرد؟ چطور میشه مشکلات فردا رو امروز پیش بینی و پیشگیری کرد؟ این برنامه ریزی برای فردا چارچوبش چیه؟ چیکار باید کرد؟ چرا خیلی ها گرفتار شدن، بیچاره شدن و نتونستن؟ بچه بودیم، جوان بودیم، رفیق بودیم، با هم بودیم، وضعمون ظاهرن یکی بود، ولی او سر از ناکجا آباد در آورد. قدرت تحلیل این داستان اگر وجود نداشت و اگر انسان نتونه معنا کنه که چرا، یک پدیده خیلی عجیبی رقم میخوره. انسان یا خودش رو به فال و تاس و قمار و شانس واگذار میکنه، یا اگه فهمید نه خیر، مو به مو اتفاقات فردای ما در اختیارات امروز ما داره رقم میخوره، مو به مو. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جوز جو. تو کردی، خودت کردی. خب این سیر اجمالی بحث ما که هدف نهایی هم اینه، چجوری میشه آینده خوبی رو رقم زد؟ چجوری میشه فردای خوبی رو خرید، امروز معامله کرد؟ چجور میشه؟ این اندیشه اتفاق و صدفه و جبر و دست تو نیست و بی خود زحمت نکش و فایده ای نداره، و که همون اندیشه جبره. ما میگفتیم جبر همون یأس عن روح الله، عدم اعتقاد به رحمت الهی است، این همون کفر ثانی است. چجوری در طول تاریخ بوده و الان هم ریشه های فکریش کم و بیش در حلقه ها، جوامع، جمعیت ها، خانواده ها، افراد لابلای فکرشون هست. کمتر کسی به جد عرض میشه کرد این مطلب رو، کمتر کسی پیدا میشه که این مطلب شسته و رفته، نه در حد حکما، نه در حد اندیشمندان متعالی، نه، در حد خودش مسئله رو مثل مسائل دیگه برای خودش حل کرده باشه. امامت رو چطور باز خودش بسته تا یه حدود روشنی روشن کرده، امام کیست، وظیفه من نسبت به امام چیه. الان عمده ما به لطف الهی در سایه همین منابر و در سایه همین مجالس یه اندیشه نسبتاً درستی داریم، گرچه بعضی از نقطه های توسل و نقطه های شفاعت برای بعضیامون ابهام داره. تو همون ابهامات هم داریم آسیب میبینیم و اشتباه عمل میکنیم با تمام این مطالب، ولی بالاخره حرف ما، صحبت ما در موضوعات مختلف روشنه. نماز میدونیم چیه، روزه میدونیم چیه، توحید و اجمالا میفهمیم یعنی چی، امامت و یه چیزی میفهمیم، در حد خودمون، در حدی که تلاش کردیم، اما کمتر کسی پیدا میشه که این مسئله رو درست فهمیده باشه و درست عمل کنه. خدا رحمت کنه. می‌فرمودن همون جایی که از همه گلوگاه مهمتریه، بدونید شیطان از همه بیشتر اونجا شبهه و شهوت را میندازه، از همه بیشتر شعار غلط میسازه اونجا، از همه بیشتر اونجا حرفای باطل درست شده، عقبه ساختن. خصوصا با این جمله‌ای که عطف شد، اندیشه جبر و اعتقاد به این که آینده هیچیش دست ما نیست، مطلوب سلاطین و حاکمان ظالم تاریخ بوده. چون انسان ها اگر بفهمن میشه آینده رو درست کرد، تلاش میکنن و اگر بتونن راه سعادت فردا رو پیدا بکنن، طریق به دست آوردن فردای بهتر و برتر رو پیدا بکنن، خب اینا نمیتونن اینها رو زیر سلطه خودشون حفظ بکنن. لذا برای استعمار اینها، برای سلطه بر بدن، جان و مال اینها، اول باید سلطه بر فکر و عقیده اونها پیدا کرد. لذا باید به اینها القا کرد، نه خیر، نه جبر است و جبر. متاسفانه همیشه افکار باطل و اندیشه های غلط هم در قالب شرع و عقل بیان شده و اندیشه هایی که نتونسته توجیهات عقلی، انحرافاتی که نتونسته شواهد غلط از متون شرع و قرآن برای بشر ارائه بده، دوام نداشته. لذا سعی کردن کلماتی رو ناقص و محرف به ذهنها القا بکنن و این اندیشه رو تثبیت بکنن. آدرس این توجیه غلط در اندیشه جبر همین مفهومی است که ما در اعتقادات بهش میگیم توحید افعالی، لا حول ولا قوته، همه چی دست خداست، همه هیچ کارن. این عقیده انقدر دامنه پیدا کرد، شما ببینید بخش مهمی از مناظرات ائمه سر همین عقیده است، همین عقیده است. مناظره می‌زیستن به دستور حاکمان، اندیشمندان و علما رو جمع می‌کردن، می‌اومدن از قرآن و روایات نبوی شاهد می‌آوردن عقیده جبر رو در جامعه ترویج بدن و بگن باید وایستید خدا خودش درست کنه. انتظار انفعالی، انتظار سکونی، انتظار عدمی، هیچ کاری نکن، بذار همه چی خودش درست بشه، هنوز زمانش نشده. روزها رو بشمر تا سالها بگذرد و سالها رو بشمر تا عمرت تمام بشه، آخرم بگو خب زمان ما نبود و نشد، و این درس رو به آیندگان یاد بده تا همینجور تماشاچی باشن، کاری نکنن، اقدامی نکنن، حرکتی نکنن. انقدر این عقیده جبر در طول تاریخ به ما ضربه زده که حد نداره. مناظرات زیادی هم بین اندیشمندا رخ داده، حتی ائمه خدا موسی بن جعفر علیه صلوات المسلمین از طرف آقا امام صادق علیه السلام در طفولیت برای مناظره با یکی از این معتقدین به جبر در مجلس عمومی حاکمان فرستاده میشه، که اگر شد حالا داستانش رو در سیر بحث و خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. تا اونجا که میگن دو طایفه شدن، شبم در اردوگاه خوابیدن، اینا جبری بودن، اونا اختیاری بودن. نصف شب این جبری مسلک ها برای این که محکوم بشن، اختیاری ها از این ور با سنگ خیمه اینا رو با سنگ می زدن، پرتاب می کردن، سنگ پرتاب می کردن. صبح شد، اینا گفتن که خب دیشب چرا شما ما رو با سنگ می زدید؟ اختیاری ها در جواب جبری مسلک ها برای این که محکومشون کنن گفتن ما سنگ نمی انداختیم، خدا می انداخت. شما قائل به جبرید دیگه، ما نبودیم، دست دست خدا، کار کار خدا، همه کار خدا. میگه این بزرگ جبری مسلکو هم که خیلی زیرک بود در مجادله جواب داده بود، دروغ نگید به خدا، دروغ نبندید، اگر خدا زده بود به هدف میخورد، همی که خطا میکرد معلوم بود خدا سنگ ننداخته، اگر خدا مینداخت درست میخورد به هدف، همی که به هدف نخورد یعنی خدا سنگ ننداخت. بحث دامنه داریست، مسئله ایست، دوباره تکرار میکنم، در زندگی فردی، در حیات اجتماعی بشر تأثیر بسیار مهم میدارن. بسیاری از بدبختی های بشر توسط همین شبهات به وجود اومده، شبهه ای که ترویج داده شده، اندیشه بیمار شده، دیگه نتونسته حل کنه، نتونسته رد کنه، متوقف شده و رفتار انسان تابع همین اندیشه غلط شکل گرفته، رفتارهای غلط، انفعالی، تماشاچیگری. خب برای جواب کجا بریم؟ ما واقعا باید از کجا بفهمیم ما در آینده خودمون اثر داریم یا نه؟ اینجا پاسخ شرعه، البته چون مباحث مباحث اعتقادی است با یه گزاره مسئله جان میفته، منظورمون از شرع براهین انبیاست، ادله انبیاست، کلمات ائمه هداست در هدایت بشر. اینجا بدونید خلاصه ای که ائمه هدا بیان کردن، بیان فرمودن برای ما در حل معضله، فرمودن نه اینجور نیست که شما گمان بکنید هر کار دلتون میخواد میتونید بکنید، خدا اقوا از اینه، خدا فاعلیتش در عالم قویتر از اینه که بدون اراده او انجام بشه. خدا مغلوب نیست، والقوی عزیز، خدا شکست ناپذیره، خدا مغلوب نمیشه. پس هر کسی هر کاری میکنه تحت اراده خداست. بعد از اون طرف خب یه شبهه پیش میاد، اگه هر کاری که من میکنم به اراده خداست، سوال جبر بر معاصی، اجبرهم علی المعاصی، سوال یعنی من موقعی که گناه میکنم العیاذ بالله، خدا داره من رو بر گناه مجبور میکنه؟ حضرت فرمود هو اعدل من ذلک، خدا عادل تر از اینه که تو رو مجبور به گناه بکنه بعد تو رو عقاب بکنه. این مقدمه طولانی امشب رو تحمل کنید چون در فهمیدن اصل بحث بسیار مهمه. خدا اقواست که تو هر کاری دلت میخواد بکنی بکنی، اعدل، خدا قوی تر از اینه که تو میدان حکومت او کاری رو بدون اراده او بکنی. این یک. خدا عادل تر از اینه که تو رو مجبور بکنه بر امری بعد تو رو عقاب بکنه. خب پس جواب چیه؟ فرمودن امرون بین الامرین، لا جبر و لا تفویض، نه انسان مختار هر کاری دلش میخواد بکنه و نه مجبور است. اینجا یه پاسخی به وجود میاد، بعضی میگن یعنی 50-50 است. نه اصلا معناش نیست، نه خیر، خدا یعنی 50% عادل نیست، 50% قوی نیست، نه، در هر ذره ای از ذره های اراده ما و فعل الهی خدا اقواست که مغلوب اراده من بشه. خدا قوی تر از اونه که من بخواهم و بدون اراده او کار بکنم. این یک. در هر ذره ای از فعالیتم. دو، باز خدا عادلتر از اینه که در ذره ای از افعال من مجبور باشم بعد حساب به نام من نوشته بشه. میگن پس جواب چیه؟ جواب یه نکته بسیار مهمه که اینو از مزامین و کلمات نورانی ائمه فقط میشه برداشت کرد و اون اینه، هرچه میکنی تو میکنی اما به اذن الله، و هرچه از تو سلب میشه و نمیتونی بکنی خودت نمی کنی، این مال توه. اما با من الله تو ترک میکنی. تعبیری که برای فهمیدن عمومی شاید مناسب باشه یعنی این، مثل یه معاونی که هر کار میکنه باید امضای مدیر رو داشته باشه. مثال ها، آنچه که داری انجام میدی کی داره انجام میده؟ تو. اما هر چی داری انجام میدی، بودجهش و امکاناتش و اجازهش و نیروش و کی داره تأمین میکنه؟ مدیر. پس هر چی داری میکنی تو میکنی، اما هر چی داره میشه با اراده او، اختیار او، قدرت بخشی او انجام میشه. این تصویر تو ذهن باشه. برگردیم رو سوال اول. خب سرنوشت و آینده ما چجوری رقم میخوره؟ با اراده خودمون، امضای او، کمک او، للذی، در همه نیکی ها باید کمک خدا باشه، در همه تروک، ترک گناه ها باید چی باشه؟ در همه ترک گناه ها باید حول الهی باشه. این معنای توحید افعالی که میگن خلاصش در یک کلمه از اذکار ما هست به نام حوغله لا حول ولا قوت الا بالله. امیرالمومنین فرمود لا حول یعنی عن معصیت الله، یعنی هیچ کس نمیتونه منو از گناه برگردونه الا برگردوندن خدا. خدا باید برگردونه، نه به معنی الجبر، نه به معنی الجبر. دو، ولا قوت، هیچ اراده و نیروی و هیچ انرژی برای کار مثبت تو ما نیست الا اینکه خدا باید کمک کنه. یه جواب بالاتر هم بد میدن، میگن در نیکی ها همیشه لطف خداست. اینکه من عبادت کردم خدا کمک کرده، اونی که من گناه ترک کردم خدا کمکم کرده. اونجایی که خدا منو رها کرده من گناه کردم، اونجایی که خدا منو رها کرده من نتونستم بلندشم نماز شب بخونم، نیرو نداده. همه یه کلمه رو برمیگردونم به همین کلمه‌ای که میخوام برسونم عزیزانو و عنوان بحثمون قرار بدم تو این چند شب. میگن مسئله اون الهی، اون، اون کمک. خدا باید کمک کنه، این میگن خدا باید بکنه جبره، خدا باید کمک کنه تا من بتونم کاری بکنم که خدا کارو باز پیش ببره. این توفیق واژه‌ای سه چهار کلمه در روایات ما داره و در قرآن داره، اون الهی. یکی بحث توفیقه، یکی هم عنوان نس داره، در قرآن هست. یاری الهی، للذی احسن استغنا عن عونک. در دعای ابا حمزه میخونید چی میخونید؟ خدایا اون کسی که کار نیک کرد بی نیاز از کمک تو نبود و نشد و نخواهد شد، و کسی که اساء و اجترع علیک، اون کسی هم که عصیان کرد، پرده دری کرد، بد کرد، خارج از قدرت تو نبود، تو میتونستی جلوشو بگیری ولی ولش کردی، یعنی کمکش نکردی. خلاصه عرض ما با این مقدمه طولانی این شد، انسان برای نوشتن آینده محتاج یک چیزیست به نام اون، کمک. خدا باید کمکش کنه، باید خدا توفیق بده، باید خدا یاری کنه. این اونه، این استعانت. بحثی بعد پیش میاد که پله بعدی بحثمون جلو بریم، آینده نویسی ها، آینده سازیه. تحصیل سرنوشت مثبت راهش اینه که فرمول تصرف در آینده رو بدونی، چیکار کنم که فردام خوب بشه. میگن توفیق اعمال امروز تو، دعای تو، عواملی هست که باعث میشه فردا تو رو کمک کنن، کمکت میکنن. بله، اگه فلانی دیروز پیش ما بود حالا پیش ما نیست، چون یه کارهایی نکرد که اون روزای خطر کمکش کنن، در خطرها نابود شد، از خدا کمک نخواست، به خودش اعتماد کرد. هی داستان یادم میاد، میخوام سریعتر مقدمه رو تموم کنم به بحث برسم، انشالله در سیر بحث مطلب رو اگر شد بگم. ولی آدم وقتی ورق میزنه میبینه همینه، همینه، بی خود نیست. اینجور نیست که خدا سرنوشت یکی رو اینجوری بنویسه، نه، خودت کردی. بل به ما کسبت قلوب بکن، خودت کردی. اما اینجور هم نیست خودت آزاد باشی هر گناهی رو بخوای بکنی، نه خیر. خدا رحمت کنه، گفت میخوام یه گناهی بکنم، هر کار میکنم نمیشه. رفت خلاصه اون ولی خدا هم بهش گفت برای این گناه باید خیلی پدرسوخته باشی تا بتونی این کار رو بکنی. اول برو اون پدرسوختگی رو کسب کن تا بتونی این گناه رو بکنی. نمیذاره فطرت، نمیذاره محیط، نمیذاره. تو وقتی دوستاتو خوب انتخاب کردی، محیطت خوب بوده، دعا پشت سرت هست، نمیتونی تن بدی به بعضی گناه. لمم رخ میده، یه خطا رخ میده، سری بر میگردی، نمیتونی بری. عواملی تو رو گرفته و نگه داشته، این عوامل نمیذاره تو وضعیت از این بدتر بشه. و بالعکس اگر خدای نکرده کسی این عوامل و این دستگیره ها و این استعانت ها رو از بین برد، نابود میشه. لذا میفرمودن برای تحصیل یک سرنوشت ایدئال باید رفت دنبال باب اون الهی و استعانت الهی. این آیه‌ای که تلاوت شد، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان به خدا آوردید، حرف چیه؟ استعینوا بالصبر و الصلاة، کمک بگیرید. از چی؟ از صبر. صبر در روایات تفسیری این آیه معنا شده به روزه، حالا یا کنایه از نورانیتی است و توفیقی است که روزه ایجاد میکنه، یا کنایه از اون برکاتی است که در ماه رمضان، یعنی اگه میخوای آینده رو بنویسی کی مواظب باش؟ رمضان. در روایات رمضان خاطر عزیزان هست بعضش، گویا یه چیزایی نوشتن اگر نوشته نشد دیگه نوشته نخواهد شد الا من آمن قابل، باید وایسی و از خدا بخوای رمضان دیگر رو درک کنی، این چهار خط جا افتاده رو کاری کنی اونجا بنویسن. برای چی؟ برای آینده. اصلا نظام فکری موحد و قائلین به نبوت انبیا، اصلا موحدین فکرشون همینه. فرق یک موحد با یک ماتریالیست، با یک انسان غیر الهی همینه. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله. در بحث کتب میگن همین صحائف تقدیره، ایمان به این که سرنوشتی وجود داره. اگر چهره رو نگاه میکنه میگه این در آینده چنین خواهد شد، اگر از کتب انبیا خبر میدن از ظهور چنین فردی در آینده، یعنی آینده نوشته شده است. اما در این نوشته ها ما نقشمون چیه؟ چجوری میشه؟ خدا رحمت کنه گو آینده رو در آینده نمیتونی به دست بیاری، آینده رو باید گذشته کسب کرده باشی. گو همه از فردا میترسن، من از دیروز، نمیدونم دیروز چه کار کردم که فردام چجوری نوشته شده. لذا انسان مختار است، اما تحت اراده الهی، با نظام الهی. باید تقاضا بنویسی برای مدیر کل، آقا من برای اون کار بودجه میخوام، تصویب شد، امضا کردن، برو امسال میتونی این کار رو بکنی. لذا میگه دعا و استعانت از خدا قبل العمل، قبل العمل باید بنویسن، باید ثبت بشه که فلانی قرار این کار رو بکنه، امضاشم گرفتن، امور تسهیل میشه، کارا ردیف میشه، طرف قدم میذاره، مینه هی کار داره میره جلو، درست میشه، انجام میشه. طولانی شد این مقدمه. خلاصه عرض ما در این مقدمه طولانی این شد، انسان برای کسب سعادت در آینده، برای نجات خودش از مشکلات و موانع و بدبختی های فردا مجبور نیست، مختار هم نیست، میتونه در نظام توحیدی عمل کنه، آینده درستی رو رقم بزنه. بنا هم اینه که باهاش را بیان، این نکته رو هم باید ببینید، به خدا بنا داره اگه کمترین سبب تحصیل سعادت رو تو بروز بدی، بنویسن که فلانی هم رد شه، فلانی هم عبور کن. نظام داره؟ بله. قانون داره؟ بله. قانونش هم مبتنی بر رحمت، ساده میگیرن، سخت نمیگیرن، اما بی منطق نیست، بی حساب کتاب نیست، کشکی و الکی و نه جبر است و اتفاق، نه بی منطق و بی حساب، نه خیر، همه چی حساب داره. میگن فلانی نمیتونست، خواست، به اندازه خودش دنبال کرد، لذا فردا قیامت هیچ کس در مقابل خدا عذری نداره بر حکمی که برش میشه، هیچ کس در مقابل خدا پاسخی نداره که بگه چرا این کارو کردی، میگه آقا این تو این کارو کردی، بعد ما اینجا بهت کمک کردیم، تو باز اینجا بی‌اعتنایی کردی، بهت گفتیم پاشو دعا کن کمک بگیر، نخواستی، نخواستی. همیشه این داستان رو من برای عزیزان نقل کردم، فرق انسان موحد با انسان غیر موحدی که از گلوگاهاش همینجاست. مشکل ما هم همین دو نقطه است، یا در باور خدا جبری مسلک میشیم، وظیفه خودمون رو انجام نمیدیم، اون کاری که از دستمون خارج شده، یا فقط میشینیم دعا میکنیم، هیچ کاری نمیکنیم، تسلیم میشیم، یا قائل میشیم به اختیار، شروع میکنیم کار کردن، اون کاری که روشنه کار میکنیم، دعا نمیکنیم، اون کاری که توش ابهام داریم دعا میکنیم، هیچ کاری نمیکنیم، و حالی که اون چی که به ما گفتن، گفتن از ما کمک بخواید ولی اقدام کنید، عمل کنید. استعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین. یه جمله بگم، این استعانت از خدا کمک گرفتن، همینی که در هر نماز، هر روز، در هر رکعت دارید میگین ایاک رب نعبد و ایاک، ایاک نعبد توحید عبادیه، فقط تو رو میپرستن. دو، در انجام همه امورم فقط از تو کمک میخوام، این همون استعانت. خدا رحمت کنیم، فرمودن اگه این نماز رو در این ذکر انسان به حقیقت امر بگه، حتما آیندهش در هر روز و هر هفته و هر ماه خوب و خوبتر نوشته خواهد شد، چون داره کمک میگیره. بس هم میگن جمله کلیدی استعینوا بالصبر و الصلاة، همین ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین که گفتیم، قلب سوره حمدم وسط سوره حمد که قلب هم گفته میشه، این کلمه نستعینه، چون حمد استعانت از خداست، استعانت از خداست. حالا با حقیقتش گفته بشه، بعضی به معنای دعا برمیگردونن. این استعانت ها که در روایات برای ما بیان شده دو جوره. بخشی از این استعانت ها در قالب دعا و طلب و آثار تکوینی، فقط و فقط همین. یک سریش اینجوریه، یعنی من عملی انجام بدم، دست به درگاه الهی بردارم، مستحق کمک خدا بشم، خدا کمکم کن. یک بخشیش دعاست، یک بخشیش اعمال بره، اینا بهش میگن استعانت عامه. همه هم بهش نیاز دارم، انشاءالله استعانت، ماشاءالله خدا رحمت کنه، انشاءالله استعانت بر تحصیل، ماشاءالله استعانت بر بقا و حفظ. چیزی رو که به دست نیوردی بگو انشاءالله، چیزی که در دستت بگو ماشاءالله تا باقی بماند. ما در تحصیل و حفظ محتاج اون الهی هستیم. گو نعمت رو دیدی، اگر در خطور فکرت و در ذکرت ماشاءالله نیومد، خیال کردی خودت کاری کردی، یا نعمت رو ازت میگیرن اگه آدم خوبی باشی که بهت نشون بدن خطا کردی، یا برکتش رو ازت میگیرن یه خود وضعیت خرابه، یا شرش توش قرار میدن و نمیفهمی. خدا رحمت کنه، گو پول خوبه، گو اگه خدا بده خوبه. گو اگه خدا بده یعنی چی؟ یعنی خدا قصد داشته باشه اون بده. اون یه روایت هست، نعم الاون، که این اون همون کمک اگه معنا بشه، نعم الاون علا تحصیل الاخره، چه کمک خوبی است، چه یاری خوبی است برای به دست آوردن آخرت دنیا. همین دنیا اونه، همین مزرعه الاخره که معنوس همه ذهن ها هست. اینو بهش میگن استعانت عمومی، ذکر، دعاست. خصوصا خدا رحمت کنه اساتید میفرمودن از ذکر مهمتر فکره. ما خیال میکنیم عبادات در گروه الفاظه، و حالی که عبادات در گروه معارف، معرفته. وزن الحمدلله یکی با الحمدلله یکی از زمین تا آسمون فرق میکنه. مال بعضی ها لقلقه است، اثر نداره. اینکه در روایات گفته از کار اگر بدون معنا شد فقط استهزاء به نفسه، خودشو مسخره کرده، خودشو مسخره کرده که داره یه چیزی رو میگه اصلا بهش اعتقادی نداره، داره یه کلمه ای رو میگه اصلا باور نداره این کلمه رو، اصلا باور نداره. نعم الاون علا تحصیل دین القنا، تحصیل الاخر القنا، چه کمک خوبیه برای حفظ دین و حفظ آخرت دارای انسان دستش تنگ نباشه. خدا رحمت کنه میفرمون موقعی اونیه که از خدا ببینیش. و الا این پول خیلی یارش کار کرده، بیچاره کرده، از همه چی انداخت، همه چی رو فراموش کرد، خدا رو فراموش کرد، خودش رو فراموش کرد، همه چی رو دست داد. اینو بهش میگن استعانت عمومی، عمدش دعاست و اعمال بر، به خودت برمیگرده. این همون چیزیست که بزرگان میفرمودن از مکافات عمل غافل مشو. اینا اموریست غیر اختیاری، معلومم نیست، دست اینو میگیری تو نیکی کن و در دجله انداز، یه جای دیگه کمکش برمیگرده. تو آقایی کن برات آقایی میکنن، تو گذشت کن برات گذشت میکنن، ارحم ترحم، رحم کن رحم میکنن. این داستانی که الان مشهور هست در السنه، که وقتی مخارج هیئت رو گفت میخواستم چکو امضا بکنه، چشماشو بست، دست گذاشت رو چشمش امضا کرد. بهش گفتن چرا دست گذاشتی رو چشمت؟ گفت میخواستم به چشمم نیاد، یهو ترسیدم سختم باشه، میخوام با راحتی، مگه برای امام حسینم حساب کتاب میکنن. گفتم فقط یه مقدار بنویس که تو حسابم خالی نباشه. گو نه، گو هرچی هست بنویس. گو امضا کردم و بعدم جستجو نکردم از حسابم چقدر کم شد، حساب کتاب نکردم. مشهور این داستان، الان تو السنه میگه فردای فوتش چند روز بعد از فوتش خوابش رو دیدن، دیدن خیلی خوبه وضعش. گفتن چی شد؟ گفتن بله، پرونده ما آوردن، امام حسین چشماشو بست امضا کرد. گفت تو چشم بستی بی حساب برا ما امضا کردی، ما هم چشممونو میبندیم بی حساب. اونه به عملت برمیگرده، به نیکوکاریات برمیگرده. هر کس خدا ان تنصر الله بگید، نصرت همون اونه الهیه. گفت خدا با ما چه میکنه؟ گفت بگو با خدا چه کردی، همون کارو با تو میکنه. این اونه. پس آینده رو کی داره مینویسه؟ من. با چی؟ با عملم با خدا. بالاخره کی داره عمل میکنه؟ خدا. کار دست خداست. اما خدا به اندازه تو نگاه میکنه، میگه این اندازش این بود، حسابش هم انقدر بود، چشمو بست امضا کرد. منم به اندازه خودم چشمو میبندم امضا میکنم. میگن هر چی میخواد بگو، بگو چی میخوای. خدا رحمت کنه. این داستان رو باز ما یه بار دیگه هم نقد کردیم. مرض داشت، مرضی داشت، پیسی، بیماری پوستی گرفته بود، بوی تعفن آزارش میداد. مصری از خونه انداخته بودنش بیرون توی اتاقی ته باغ، زن و بچهش از ترس سرایت. خدا آدمو بیچاره نکنه، خدا بیچاره نکنه. بچه ها سبد غذا تناب میبستن میکشیدن بهش غذا برسونن و برداره و دست نزنن و یه چور خیلی فجی. میگه وقتی خبر رسید آقا علی ابن مسرزا داره میاد طرف نیشابور، اینم توی یکی از این شهرهاست، در یک منزلگاهی خبر داره امام رضا اقامت میکنه، میخواد بره حمام. گفت تو این مجلس عمومی به این حمامی قسمش داد من بیچارم، یه کاری کن من آقا رو ببینم. بگو اینم بالاخره به اصرار این قبول کرد، قبول کرد. گفت مرض گرفتم دارم میمیرم، بذار یه آخر عمری یه کاری بکنم. میگه بهش گفت باشه، تو اون عقب بایستا، تو اون پشت خزینه، تا نگفتم نه یا ببینم مناسب میشی یا نه. میگه آقا علی ابن مسرزا اومد وارد اون جایگاه شد که محل شستشو شد، دیدن آقا نمیشینه، نگاه میکنه به همون گوشهی که فرد اون پشت قرار داده. گفت صدای صد فلانی بیا، کسی که رونده از زن و بچه است. گفت اومد مواجه شد با حضرت. گفت برای چی اومدی؟ گفت اگه اجازه بدید میخوام نوکریتون رو بکنم، دیگه امیدی تو این دنیا ندارم. میگه حضرت نشست رو سکوی استحمام، این کاسه رو برداشت، یه آب، یه کاسه آب ریخ رو سر حضرت. گفت خب کار تو بکن. اون یه کاسه آب برداشت ریخ رو سر حضرت. میگه حضرت یه نگاهی کرد و یه کاسه رو برداشت، حضرت هم یه کاسه آب ریخ رو سر این. این دست کیه؟ یه نوکر. اون دست کیه؟ دست یه مولاست. ان تنصر الله میگه کاسه آب و ریخ، انگار مرض از بدنم کنده شد. می اومدن ازش شفا می گرفتن، مرض بود شد شفا. اون الهی ناموسش همینه، قانونش همینه. این اون عام است، استعانت عمومی. آقا خدا با ما چه میکنه؟ همون کاری که تو با او کردی. خدا با ما چی جوری محاسبه میکنه؟ همون جوری که با خدا محاسبه کردی. گفت میخوام ببینم خدا در نزد خدا چه جایی دارم. اومد خدمت حضرت. اینا رو همون استعانت است و فرمول عمومی استعانت. اما این استعانت عامه است، یه استعانت خاصه است، اگر شد فردا باز میکنیم. اینا یه جاهایی است قشنگ گفتن این اون الهیه. چند تا عنوان داره، چون مبحث مجلس فاطمیه است. بحث رو دیگه ببریم، به سوی اصل مطلب، چرا این عنوان رو ما انتخاب کردیم؟ خب صدیقه طاهره اسماء زیادی داره، توصیفات زیادی داره، خیلی زهره ظاهره است. اذا قامت فی محرابها، موقعی که در محرابش می ایستاد، ببینید روایات نوشته چی بود فاطمه. یه رابطه با مردم مدینه داشت، هر قسمتی از تعاملات این بیبی یه داستان مفصل داره، اما اون چیزی که ما امروز انتخاب کردیم که یه الگو باشه برای دختران ما، برای همسران ما، برای کسانی که میخوان تو زندگی اثر باشن، اثرگذار باشن، یه رابطه‌ای هم با علی داشت. خب صدیقه رو پیغمبر توصیف کرده، برای علی توصیف کرده، فاطمه چیه؟ اما یه جا هم علی فاطمه رو توصیف کرد برای پیغمبر. میگه روز بعد از عروسی وقتی پیغمبر اومد در خانه، عطا هما فی سبیحت هما، در همون صبح خلوت این دو بزرگوار، دو نور هستی، این بحرین یلتقیان، میگه اومد و قال السلام علیکم، ادخل داخل بشم، رحمکم الله. میگه پیغمبر وارد شد، آمد بین علی و فاطمه سلام الله علیهما، اول رو کرد به علی، اول خبر داد از خلوت شبشون، این آیه رو خون، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، شب عروسیتون بود، نمازتون تو عرش قوقا کرده، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. این یه داستان داره سر جای خودش، چه نمازی خونده علی، چه نمازی خونده فاطمه. خب اینا جلوه های رحمانی فاطمه است، الطاف بیبیه. بعد میگه رو کرد به علی ابن ابی طالب، پیغمبر فرمود کیف وجدت اهلک، علی فاطمه رو چجوری یافتی؟ خوب دقت کنین، این جمله مشهوری است در مورد صدیقه از امیرالمؤمنین، فرمود نعم الاون علی طاعت الله. این یه اون دیگه است، اگر شد در بحث استعانت از فاطمه مطرح خواهیم کرد، روزهای بعد دنبال میکنه. علی داره میگه، علی لیس الموحدین ها، هستی تکیگاهش علی ابن ابی طالبه، تعارف نیستا، امام الموحدین به غیر خدا تکیه ای کنه، گریز روزمو بزنم. گفت وقتی اومد بالا سرش، یه روز تو مدینه وقتی پیغمبر رو قصد داد، کفن داد، علی بلند تو مجلس بین اصحاب گفت یه رکنم رو از دست دادم، یه پام رفت. علی داره حرف میزنه، علی موحد، تکیه به غیر خدا نمی کنه. جبر و اختیار، این همه مقدمه گفتم، این کلمات باید فهمیده بشه. یه همچین شبایی هم کنار نعش فاطمه، بدن فاطمه، گفت رکن دیگه علی هم رفت، دیگه علی تکیه گاهی نداره. چیه این فاطمه؟ باشه برای بعد، نعمل اون. خب علی رو کمک کرد، کمک ها رو خواهیم گفت انشاءالله. یه روزی هم کمکش اینجا بود، تنها گذاشتن. تهدیدها عمل کرد، فریبکاری های سیاسی عمل کرد، تطمیع ها اثر کرد. الناس عبید دنیا، اهل دنیا دیدن با علی بودن هزینه داره، علی رو رها کردن. میگه میرفت مسجد میومد یک نفر به علی سلام نمیکرد. دید باید اون باشه، کمک علی باید باشه دیگه. میگه استقبال میکرد علی رو جلو در، میدید علی گرفته از قصه علی مادیات نیست که به من سلام نمیکنن، دین رو دارن منحرف میکنن. کمک کاری کرد، غمخواری کرد. میگه یه روز گفت علی جان شنیدم بهت سلام نمیکنن. میگه فرمود فاطمه جان سلام نمیکنن که هیچ، سلام میکنم جوابم هم نمیدم. السلام علی سیدت الجلیلت الجمیله. اینا قصه های فاطمه است، ولی کمک کرد، کمک کرد، نذاشتیم شبها که علی با قصه ها می اومد خانه، صبح دوباره می دیدن علی سر پاست. همه مدینه دست به دست هم دادن علی رو بشکنن. دیدن پشتیبان داره، فاطمه داره. خدا لعنت کنه، میگه تو همون مجلسی که ریختن وارد خانه شدن.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.